بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. سه‌شنبه 4 مهر ماه 1385 خورشیدی و 26 سپتامبر 2006 میلادی. هوای خنک نخستین هفته مهر ماه در بیشتر نقاط ایران، اما اهواز همچنان گرم است. امروز به 44 درجه بالای صفر میرسد. هر جا هستید سالم و شاداب باشید و همراه ما در این مجله بامدادی. در آغاز خلاصه تازه ترین خبرها از کیان معنوی.
با سلام به شما شنوندگان ارجمند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و اتحادیه اروپا ادامه خواهد داشت. آقای متکی همچنین گفت در مورد اینکه مذاکرات بتواند به راه حلی برای مسئله اتمی ایران منجر شود خوشبین است و افزود انتظار دارد سومین دور گفتگوهای علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایران در امور هسته‌ای و خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به زودی انجام گیرد. وزیر امور خارجه ایران تاریخ مشخصی را در مورد این دیدار ذکر نکرد، اما گفت این دیدار احتمالاً در اروپا انجام خواهد شد. در گزارشی که به تازگی از سوی گروه تحقیق سازمان ملل در خصوص قتل رفیق حریری ارائه شده آمده است، مدارک یافت شده حکایت از آن دارند که انفجاری که منجر به مرگ نخست وزیر پیشین لبنان شد توسط یک بمبگذار انتحاری صورت گرفته است. سرج برامرت، بازرس ارشد سازمان ملل در مورد پرونده ترور رفیق حریری، در گزارش خود به کوفی انان دبیرکل سازمان ملل میگوید مردی که فوریه گذشته در انفجار بیروت همراه با حریری و 20 نفر دیگر کشته شد به احتمال زیاد کسی است که خودروی حامل 1800 کیلوگرم مواد منفجره را به محل انفجار هدایت کرده است. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز قرار است با حامد کرزای همتای افغانی خود در کاخ سفید دیدار و گفتگو کند. روز دوشنبه حامد کرزای با دونالد رامزفلد وزیر دفاع ایالات متحده در واشنگتن دیدار و در مورد مسائلی از قبیل مواد مخدر و فساد در افغانستان و همچنین تروریسم گفتگو کرد. انتظار می رود کمیسیون اروپا امروز در چارچوب شرایط خاصی موافقت خود را با الحاق رومانی و بلغارستان به اتحادیه اروپا در آغاز سال آینده میلادی اعلام کند. پیشنهادهای کمیسیون اروپا قرار است سپس در نشست آتی اتحادیه اروپا در ماه اکتبر به تصویب رهبران اتحادیه اروپا برسد. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به مسکو رفته است. غلامرضا آقازاده در سفر به مسکو تلاش دارد روسها را به تعیین تاریخ دقیق راه اندازی نیروگاه بوشهر وادار سازد.
با تشکر از کیان معنوی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ استقرار ناو هواپیمابر آمریکا در اقیانوس آرام. هشدار جلال طالبانی به دخالت کشورهای همسایه عراق در امور داخلی آن کشور. درخواست سازمان دیدبان حقوق بشر از مسئولان حکومت ایران برای آزادی موسوی خوئینی از زندان. و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه ببینید. یک فرمانده ارشد آمریکایی روز دوشنبه گفت ناو هواپیمابر USS Enterprise در اقیانوس آرام مستقر است و آماده مقابله با هر گونه احتمالی است. جزئیات بیشتر در گزارش مریم احمدی.
دریادار ری اسپنسر که از طریق تلکانفرنس با خبرنگاران در واشنگتن صحبت می‌کرد گفت ما همیشه برای مقابله با هر گونه احتمالی آماده ایم. دریادار اسپنسر فرماندهی گروه ضربت انترپرایز را به عهده دارد، شامل ناو اتمی انترپرایز، هواپیماهای جنگی، موشک‌های هدایت شونده، زیر دریایی و کشتی‌های جنگی. گفتگوی دریادار اسپنسر با رسانه‌های آمریکایی در حالی صورت می‌گیرد که گمانه‌زنی‌ها درباره آمادگی ارتش آمریکا برای یک رویارویی احتمالی با ایران ادامه دارد. به نوشته مجله تایم، دریادار مایکل مولن، فرمانده عملیات دریایی، دستور داده طرح‌های آمریکا برای مقابله با بستن احتمالی تنگه هرمز توسط رژیم ایران مورد بازبینی قرار گیرد. بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند رفت و آمد نفتکش‌ها در منطقه خلیج فارس را با مشکل روبرو کند. گروه ضربت انترپرایز از اوایل ماه می در اقیانوس هند مستقر بوده تا از عملیات در عراق و افغانستان حمایت هوایی کند. دریادار اسپنسر میگوید این مأموریت شامل حمایت از دو پایانه نفتی عراق در شمال خلیج فارس هم میشود، چرا که این پایانه ها برای زیربنای نفتی عراق و همینطور برای اقتصاد و حق حاکمیت این کشور اهمیت زیادی دارد. دریادار اسپنسر همچنین گفت که هیچ فعالیت غیرعادی از سوی ایرانیان ندیده است.
مریم احمدی گزارش میداد. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به کشورهای همسایه ایران، سوریه و ترکیه هشدار داد که اگر از مداخله در امور داخلی کشورش دست بر ندارند، عراق هم برای این کشورها مشکل آفرینی خواهد کرد. این نخستین بار است که رئیس جمهوری عراق جلال طالبانی ایران را به مداخله در امور داخلی عراق متهم میکند. حسین قویمی از رادیو فردا با اطلاعات بیشتر.
جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در گفتگو با رادیوی ملی مردم در آمریکا میگوید ایران، سوریه و ترکیه در امور داخلی عراق مداخله میکنند. وی به این سه کشور همسایه هشدار داد از مداخله در امور داخلی آن کشور دست بردارند. آقای طالبانی در مصاحبه رادیویی خود که قرار است امروز پخش شود و بخشهایی از آن انتشار یافته است، از کشورهای همسایه عراق میخواهد که به حق حاکمیت و استقلال عراق احترام بگذارند و تهدید می‌کند در صورت ادامه دخالت‌های سه کشور ایران، سوریه و ترکیه در عراق، دولت وی ناچار به اقدام خواهد شد. جلال طالبانی پیشتر در سفرش به تهران مقامات ایرانی را برادر خطاب کرد و اعلام داشت روابط دو کشور دوستانه و گرم است. این نخستین باری است که رئیس جمهوری عراق ایران را به مداخله در امور داخلی کشورش متهم می‌کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز ایران و سوریه را به دخالت در امور داخلی عراق متهم کرده است و از آنها خواسته است تا جریان عبور ستیزه‌جویان از مرزهایشان به داخل عراق را متوقف کنند. در این مصاحبه رادیویی از جلال طالبانی سوال می‌شود اگر مداخله آن کشورها در عراق ادامه یابد دست به چه اقدامی میزند. آقای طالبانی اعلام کرد که کشورش دست به مقابله به مصر خواهد زد و از گروه‌های مخالف آن دولت‌ها حمایت خواهد کرد. وی افزود ما نیز برای آنها، یعنی آن کشورها، همان گونه مشکل می‌آفرینیم. جلال طالبانی گفت می‌توانیم در ایران، سوریه و ترکیه به این گونه اقدامات تلافی جویانه دست بزنیم، اما چنین کاری را انجام نمی‌دهیم. وی افزود سیاست عراق عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر است و از سه کشور ایران، سوریه و ترکیه استدعا کرد در امور داخلی عراق مداخله نکنند چون موجب ایجاد بحران در خاورمیانه خواهد شد. دولت جمهوری اسلامی بارها هر گونه دخالت در امور داخلی عراق را تکذیب کرده است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. شماری از زنان ایرانی که سالها پیش با معرفی سپاه پاسداران به صیغه اعضای سازمانهای عراقی در ایران در می آمدند، اکنون با ارسال عرض حالی به مجلس شورای اسلامی ایران از بلا تکلیفی و فقر مالی خود شکوه کرده و خواهان رسیدگی به وضعیت زندگی خود و فرزندانشان شدند. از جمله این زنان به عقد موقت یا صیغه افراد سپاه بدر در آمدن. سپاه بدر در سال 1982، یعنی حدود 3 سال بعد از انقلاب 57 و همزمان با صدور فرمان آیت الله خمینی برای ایجاد حزب الله لبنان در ایران بنیاد گذاشته شد. جزئیات نامه زنان صیغه‌ای اعضای سپاه بدر به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران چنین است که نوشتند: این جانبان بانوان ایرانی خصوصا ساکن کرمانشاه به دلیل بی اطلاعی از قوانین و اعتماد به نهاد مقدس سپاه پاسداران اقدام به ازدواج غیر رسمی و شرعی با مردان عراقی و غالبا شاغل در سپاه بدر نموده ایم و همچنان که مستحضرید به دنبال تغییر حکومت در عراق اکثر اتباع مذکور و خصوصا شاغلین در سپاه بدر به کشور مطبوع خود بازگشته و در این میان جمعی همسرانشان را به همراه خود برده و برخی نیز آنان را جا گذاشتند و البته فرزندان هم در معیت مادران از وضعیت مشابهی برخوردار بودند. این زنان در نامشان به نمایندگان مجلس نوشتند گروه کثیری از ما زنان ایرانی در خاک عراق به مصائب و مشکلات معیشتی و فرهنگی گرفتار آمده به همراه فرزندانمان به ایران مراجعت نموده ایم و به خیل زنان گروه دوم پیوسته و حال در اسرت و ضعف مالی به انتظار تعیین تکلیف به سر میبریم و به واسطه غیر رسمی بودن ازدواجمان حتی در طرح دعوا نزد حاکم قضایی متقبل دشواری هایی میباشیم و از طرفی به دلیل فاقد شناسنامه بودن فرزندانمان نمیتوانیم تحت پوشش هیچ یک از نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام قرار بگیریم و همچنین در زمینه تحصیل فرزندان با مشکلات جدی مواجه و نگران عواقب سوء اجتماعی و بعضن اخلاقی آنان هستیم. این زنان در پایان نوشتن بدین وسیله از نمایندگان محترم استان تقاضا داریم با امعان نظر به موضوع و طرح آن در سطح مجلس و پیگیری امور معیشتی و حقوقی ما را از شرایط بلا تکلیفی، سرگردانی، تهدید سلامت روحی و روانی و سایر معضلات اجتماعی رها نمایید. در دوره‌ای که تشکیلات سپاه بدر شاخه نظامی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در ایران زیر نظر سپاه پاسداران سازمان می‌یافت، این زنان با کمک مالی و معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به صیغه اعضای سپاه بدر در می‌آمدند. اما بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق و سرنگونی حکومت صدام، این افراد به همراه رهبری مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق مانند سید باقر حکیم و عبدالعزیز حکیم به آن کشور بازگشتند. اما وضعیت زنان صیغه‌ایشان چنین شد که در نامه‌ای که بخش‌هایی از آن را خواندم، خطاب به مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نوشتند و از طریق شبکه جهانی اینترنت این نامه انتشار یافته است. شمار زنانی که این نامه را به نمایندگان مجلس نوشتند معلوم نیست، اما شمار افراد سپاه بدر بین 10,000 تا 15,000 نفر تخمین زده شده و سید عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در آستانه انتخابات اخیر عراق گفت حاضر است برای حفاظت از صندوق‌ها و محل‌های انتخابات 100,000 عضو سپاه بدر را اختیار دولت قرار دهد. ساعت 7:12:35 بامداد نخستین سه‌شنبه مهر ماه، مجله بامدادی رادیو فردا را با نگاهی به روزنامه‌های امروز صبح تهران ادامه می‌دهیم.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی از انتصاب مجتبی هاشمی ثمره به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، یک منبع آگاه در وزارت کشور گفته که هاشمی ثمره به عنوان جانشین علی جنتی در معاونت سیاسی وزارت کشور منصوب شده و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. مجتبی هاشمی ثمره تاکنون مشاور ارشد محمود احمدی نژاد بوده و روزنامه‌های کشور از او به عنوان نزدیکترین و مؤثرترین فرد به احمدی نژاد یاد می‌کنند. روزنامه سرمایه از آخرین روزهای خودکفایی مرغ در کشور خبر داده و نوشته که مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته برزیلی در راه بازار ایران قرار دارند. به نوشته این روزنامه، به دنبال افزایش قیمت مرغ در کشور، ستاد تنظیم بازار مقرر کرده که وزارت بازرگانی با وارد کردن مرغ خارجی قیمت مرغ را کنترل کند. به گفته رئیس اتحادیه تولید جوجه، قیمت مرغ‌های مانده هر کیلو 30 سنت حدود 300 تومان است که پس از ورود به کشور به قیمت 2 دلار معادل 1800 تومان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. روزنامه آفتاب یزد به نقل از رئیس دادگاه شعبه 1059 تهران از برگزاری دادگاه 4 متهم پرونده وبلاگ نویسان در 6 آبان ماه خبر داده است. به نوشته این روزنامه، قاضی مسعودی مقام اعلام کرده که با ابلاغ ویژه از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان دادرس دادگاه انقلاب اسلامی تهران و با حفظ سمت مسئولیت رسیدگی به پرونده میر ابراهیمی، رفیزاده، معماریان و غلام تمینی به او واگذار شده است. این وبلاگ نویسان در سال 83 بازداشت و چند ماه بعد با قرار وثیقه آزاد شدند. روزنامه صاحب قلم از صدور حکم 25 سال زندان در تبعید برای یکی از متهمان حوادث شهرستان ماهشهر خبر داده است. جواد طریری، وکیل مدافع این متهم، اتهام موکلش را اخلال در نظم و امنیت داخلی، تحریک قائلی اختشاش در شهرک طالاقانی ماهشهر، تخریب اموال دولتی به قصد مقابله با نظام ذکر کرده و گفته که دادگاه برخلاف کیفر خواست صادره و موارد تفهیم اتهام موکلش را متهم به محاربه کرده و بر همین اساس حکم سنگین 25 سال زندان توأم با تبعید را برای وی صادر کرده است. روزنامه کیهان خبر داده که از این پس سازمان بسیج مهندسین بر کلیه طرح‌های عمرانی کشور نظارت خواهد کرد. این روزنامه به نقل از رئیس سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی نوشته که طرح جامع نظارت و کنترل طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در این سازمان تدوین شده و از این پس سازمان بسیج مهندسین و جهاد دانشگاهی آن را اجرا خواهند کرد. به گفته فرهاد رهبر، به دلیل آنکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از تعداد کافی کارشناس برای نظارت برخوردار نیست، از این پس سازمان بسیج مهندسین و جهاد دانشگاهی به عنوان دو بازوی نظارتی این سازمان کار نظارت بر همه پروژه‌های عمرانی کشور را بر عهده خواهند گرفت.
نگاه کیان معنوی بود به روزنامه‌های امروز صبح تهران. مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می‌دهیم. در چهارمین روز پاییز، چهارم مهر ماه، آغاز سال تحصیلی و چنان که به نظر می‌رسد یکی از سال‌هایی است که فضای دانشگاه رو به بسته شدن بیشتر فضای سیاسی دانشگاه می‌رود. دانشجویان می‌گویند که حراست و نیروهای انتظامی دانشگاه پلی‌تکنیک از آغاز سال تحصیلی جدید با اقدام به جلوگیری از پخش و جمع‌آوری نشریه‌های مجاز دانشگاهی شیوه برخورد سختگیرانه‌ای را با دانشجویان در پیش گرفتند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، خبرنامه دانشجویان، بعد از درگیری انتظامات دانشگاه با دانشجویانی که در حال توزیع نشریه‌های دوچار و واژه نو بودند، مدیریت فرهنگی دانشگاه درباره این اقدام حراست اظهار بی اطلاعی کرده است. در گفتگویی با همکارم مسعود ملک، بیژن پور یوسفی، فعال دانشجویی دانشگاه پلی‌تکنیک، در پیوند با رابطه حراست دانشگاه و مدیریت دانشگاه پلی‌تکنیک میگوید:
حراست دانشگاه وابسته است به وزارت اطلاعات و عرضم به حضورتون که اصلا حقوقشون رو هم از وزارت اطلاعات میگیرن و در مواقع بحرانی که اینها در واقع دچار بحران میشن، اختیارات حراست در حد مدیریت دانشگاه و حتی فراتر از مدیریت دانشگاه میشه. اصلا مدیریت دانشگاه در برابر حراست قرار نمیگیره، اینها به طور هماهنگ با هم عمل میکنن، یعنی دوگانگی در اداره دانشگاه وجود نداره. آنچنان
از جزئیات درگیری‌های یکی دو روز گذشته در ارتباط با جمع‌آوری نشریه‌های دوچار و واژه که
واژه نو توقیف شد در سال گذشته در واقع در طی تابستون و یک نشریه دیگه که امتیازش وجود داشت به اسم واژه نو در آمد این دفعه.
بسیار خوب، پس ممکنه از جزئیات این درگیری‌ها قدری برام بگید؟
در واقع این تصمیم نیروهای حراست و مدیریت در این بودش که این اول مهر رو، چون که دانشگاه پلی‌تکنیک هم دانشگاه بسیار حساسی هستش و دانشگاه بسیار حساسن، توی اول مهر به شدت تصمیم داشتن که و دارن که درگیری و اتفاقی به وجود نیاد. بنابراین سعی کردن، در واقع من میتونم واژه حکومت نظامی رو به کار ببرم، نکالت حکومت نظامی پیدا کرده داخل دانشگاه، تعداد پرسنل انتظامات افزایش پیدا کرده داخل دانشگاه، در واقع گشت میزنه این حالت حکومت نظامیه و هر نشریه‌ای چه مجوز دار و چه بدون مجوز نیروهای انتظامات به شدت خشن میریزن و نشریه ها رو میگیرن و با خودشون میبرن. برای نشریه دوچار تری روز و واژه نو هم دیروز همین اتفاق افتاد. البته درگیری لفظی و حتی فیزیکی شدیدی بین دانشجوها و مامورین انتظامات اتفاق افتاده.
شما جو دانشگاه رو چطور میبینید و فکر میکنید که این برخورد حراست و مدیریت دانشگاه با دانشجویان تا چه حد پیش خواهد رفت؟
عزم به حضورتون که جو دانشگاه من احساس میکنم یه حالت آتش زیر خاکستری رو داره. بچه ها همه هم نگران هستن و هم میل دارن که کاری رو انجام بدن و مدیریت من احساس میکنم هرچه واکنشی ندینه در برابر خودش، جلوتر خواهد رفتش و سعی میکنه تمامی آزادی‌های آکادمیک و در واقع آزادی‌های فردی دانشجوها رو سرکوب بکنه، جلوی هر گونه فعالیت مدنی رو بگیره و آینده بستگی داره به نوع حرکت دانشجوها در داخل دانشگاه.
بیژن پور یوسفی، فعال دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک، در گفتگو با رادیو فردا.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان دیدبان حقوق بشر به ادامه بازداشت علی اکبر موسوی خوئینی اعتراض کرد و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به انتقام کشی از موسوی خوئینی پایان دهند. علی اکبر موسوی خوئینی در دوره‌ای که نماینده مجلس ششم بود، بارها علیه شرایط نامناسب زندان‌ها و زندانیان سیاسی و عقیدتی و بازداشتگاه‌های غیر علنی و غیر رسمی اعتراض کرده بود. او در روز 22 خرداد در یک گردهمایی آرام دفاع از حقوق زنان در تهران بازداشت شد. سازمان دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، خواستار آن شده است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فوراً دستور آزادی بی قید و شرط علی اکبر موسوی خوئینی را صادر کند. سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به اینکه موسوی خوئینی بدون تفهیم اتهام بیش از 3 ماه است که در زندان نگه داشته شده و با اشاره به جان باختن مشکوک 2 زندانی دیگر در 1.5 ماه گذشته در ایران، مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به سلامتی و امنیت علی اکبر موسوی خوئینی اعلام کرده است. جو استورک، قائم مقام مسئول بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید موسوی خوئینی را تقریبا در تمام طول این 3 ماه گذشته در سلول انفرادی نگه داشتند و میافزاید ایران در زمینه رفتار با زندانیان سیاسی که برای ابراز ندامت تحت شکنجه و آزار قرار میگیرند کارنامه سیاهی دارد. قائم مقام مسئول بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید موسوی خوئینی اکنون در یکی از همان بازداشتگاه‌هایی است که او تلاش میکرد مورد بررسی و رسیدگی علنی و عمومی قرار گیرد و همان دستگاه امنیتی که او میکوشید پاسخگویش کند اکنون او را شکنجه میکند. جو استورک میافزاید مسئولان باید فوراً به این انتقام گیری پایان دهند و او را آزاد کنند. در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر آمده است 5 شنبه گذشته مسئولان اجازه دادند تا موسوی خوئینی در مراسم 40 پدرش حضوری کوتاه داشته باشد. فردی که در آن مراسم شرکت کرده بود به دیدبان حقوق بشر گفت که ناحیه سر و گردن موسوی خوئینی به نحو بارزی کبود شده بود. چند نفر از اشخاصی که در آن مجلس ختم شرکت کرده بودند به دیدبان حقوق بشر گفتند محافظان موسوی خوئینی هنگامی که او وارد مجلس ختم شد اجازه ندادند او با همسرش دیدار کند. در واکنش موسوی خوئینی شروع کرد با صدای بلند صحبت کردن و از مردم تقاضای کمک کرد. او گفت که بازجویانش او را شکنجه کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌افزاید آنگونه که گزارش شده است موسوی خوئینی خطاب به جمعیت در آن مراسم گفت در 20 روز گذشته ماموران زندان دست‌ها و پاهای من را دستبند زدند، مرا شکنجه می‌کنند، در سلول انفرادی هستم و روزی 4 بار بازجویی می‌شوم، در نیمه شب از خواب بیدارم می‌کنند تا بازجویی شوم، آنها می‌خواهند مرا بیمار روانی کنند، آنها فشار می‌آورند تا از عقایدم برگردم، از فعالیت‌هایم ابراز ندامت کنم و از خامنه‌ای تقاضای بخشش کنم. سازمان دیدبان حقوق بشر می نویسد موسوی خوئینی از ملاقات با همسر و وکیلش محروم است و سپس نقل قولی از خبرگزاری ایسنا در تهران آورده است که از قول سهراب سلیمانی نوشته است، سهراب سلیمانی مدیر زندانهای استان تهران نوشته است مقامات زندان گفتند که موسوی خوئینی مشکلی ندارد و حال عمومی وی بسیار خوب است. ساعت 7:23 و 40 ثانیه بامداد سه‌شنبه 4 مهر ماه مجله بامدادی رادیو فردا را با گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا ادامه می‌دهیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از سیاست انبساطی در عرصه پولی دفاع کرد و افزود که افزایش نقدینگی در شرایط کنونی کشور به تورم دامن نمی‌زند. نگاهی به سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در 46 اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی ایران که یک شنبه برگزار شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به انتقاد شمار زیادی از اقتصاددانان ایرانی درباره رابطه میان نقدینگی و تورم پرداخت و گفت در سیاست‌های پولی و بانکی نمی‌توان همواره بر اساس فرمول‌های کلی عمل کرد. نقدینگی پول و شبه پول را در بر میگیرد و یا به عبارت ساده تر پول نقدی که در اختیار مردم است به علاوه سپرده های بانکی که میتوانند آسان و سریع به پول نقد بدل شوند. نقدینگی در ایران در سال 1384 34% افزایش یافته و رشد آن در سال جاری نیز به احتمال فراوان حدود 40% خواهد بود. با توجه به این رشد نجومی، بخش وسیعی از محافل کارشناسی ایران هشدار می‌دهد که نرخ تورم در کشور رو به اوجگیری است. آقای احمدی نژاد در سخنان روز یکشنبه خود این هشدار را رد می‌کند و می‌گوید افزایش نقدینگی در هر حالتی به تورم دامن نمی‌زند. باید به رئیس جمهوری اسلامی اطمینان داد که هیچ اقتصاددانی ادعا نکرده افزایش نقدینگی در هر حالتی به تورم می‌انجامد. اگر حجم پول پا به پای خلق ثروت یا همان تولید ناخالص داخلی پیش برود، تورمی در کار نخواهد بود. در عوض اگر همانند ایران با هزینه کردن دلارهای نفتی در خدمت دولتی پروارتر از همیشه نقدینگی موجود در جامعه 35-40% بیشتر شود، اما نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تنها پیرامون 5% نوسان کند، طبعا خطر تنش‌های تورمی پیش می‌آید. دولت نهم نیز این واقعیت را می‌داند و برای آنکه امواج نقدینگی را تا اندازه‌ای مهار کند، دروازه‌های کشور را به بهای در هم شکستن باز هم بیشتر تولید داخلی به گونه‌ای بی‌سابقه بر واردات گشوده تا با عرضه انبوه کالاهای خارجی به خیال خود رابطه میان نقدینگی و تورم را برهم بزند. در راه برهم زدن مصنوعی این رابطه، دولت آقای احمدی نژاد از اهرم‌های دیگری نیز استفاده می‌کند، از جمله تثبیت مصنوعی نرخ ارز و تثبیت مصنوعی بهای شماری از کالاها و خدمات. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در این میان بیکار ننشسته و روش‌های مورد استفاده‌اش در ارزیابی نرخ تورم جای چون و چرای فراوان دارد.
فریدون خوابم، ساعت 7:27 بامداد سه‌شنبه 4 مهر ماه، مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می‌دهیم.
هوای امروز.
سازمان هواشناسی کشور وضع هوای امروز ایران را به این شرح پیش‌بینی کرده است: آسمان استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، کردستان، زنجان و اردبیل نیمه ابری همراه با وزش باد، در برخی نقاط ابری با رگباره باران. آسمان استان‌های کرمانشاه، ایلام، مرم، لرستان، چهارمحال و بختیاری و شهرهای شمالی استان خوزستان صاف با قسمت‌های ابری با وزش باد گاهی نیمه ابری. آسمان سواحل جنوبی دریای خزر کمی تا نیمه ابری و وزش باد به تدریج از سمت غرب دریا با افزایش ابر و بارش باران. آسمان کرانه‌های دریای عمان، خلیج فارس و جزایر تنب بزرگ و کوچک، کیش، قشم، سیری، ابو موسی و لاوان صاف با قسمت‌های ابری همراه با مه یا غبار صبحگاهی با وزش باد. آسمان استان تهران و قزوین صاف با قسمت‌های ابری، گاهی با وزش باد در بعد از ظهر نیمه ابری. آسمان سایر نقاط کشور صاف با قسمت‌های ابری، گاهی با وزش باد. دمای بیشینه و کمینه هوای تهران به ترتیب 31 و 20 درجه خواهد بود.
امیدوارم هر جای ایران پهناور که هستید شاد و سربلند باشید و همچنان البته همراه ما در این مجله بامدادی گزارش هوای کشور را شنیدید از همکارم حسین قویمی. اما تجمع اعتراض‌آمیز 300 تن از کارگران نساجی نازنخ قزوین بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا از تهران که از ساعت 16 روز دوشنبه دیروز در مقابل نهاد ریاست جمهوری آغاز شده بود تا نیمه شب ساعت 24 ادامه یافت و کارگران تأکید کردند که چنانچه مطالبات آنان پرداخت نشود به تحصن و تجمعات اعتراض آمیز خود ادامه خواهند داد. کارگران میگویند 29 ماه حقوق دریافت نکردند و هیچ کس پاسخگوی مشکلات آنان نیست. کارگران نساجی نازنخ قزوین اخیراً هم تجمع‌های اعتراض‌آمیزی داشتند و شماری از آنان مورد ضرب و شتم ماموران حکومت قرار گرفتند و به زندان افتادند که خبرش را در حدود 2 هفته پیش از این از رادیو فردا شنیدید. سپاسگزارم که در 30 دقیقه گذشته در مجله بامدادی همراه ما بودید و امیدوارم که 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد باز برای شنیدن مشروع خبرها به بخش خبر رادیو فردا بازگردید. روز و روزگار خوش.